الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در سومین اصل عملی که اصالت الاحتیاط بود شروع شد، گفتیم مجرای اصالت الاحتیاط جاییه که ما علم به یک تکلیف، یک کلفت، یک بار، یک سنگینی رو دوشمون داریم ولی متعلق این تکلیف برای ما مشتبه شد، که بهش میگن شک در مکلفون به، یعنی علم به تکلیف دارم مکلفون به، متعلق تکلیف نمیدونم کدومه. خب بهش میگن موارد علم اجمالی به تکلیف، که گفتیم علم اجمالی به تکلیف ممکن دوران بین متباینه باشه، دوران بین اقل و اکثر باشه. خب این علم اجمالی که ما داریم چون هم علمون هم جهلون، لذا بین اصولیون اختلاف شده که ما اینو ملحق بکنیم به علم تفصیلی یا ملحقش بکنیم به جهل. از این لحاظ که موافقت قطعیش واجبه و مخالفت قطعیش حرامه یا نه میتونیم تفصیل قائل بشیم، یک تخفیف قائل بشیم. علم تفصیلی هم موافقت قطعیش واجبه هم مخالفت قطعیش حرامه، ولی علم اجمالی چی؟ مشهور میگن علم اجمالی همانند علم تفصیلیه، یعنی هم موافقت قطعیش واجبه هم مخالفت قطعیش حرامه. خب یعنی من اگه علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا ظرف نجسه، هر دو رو نمیتونم بخورم چون مخالفت قطعیه رخ میده، هر دو هم باید بذارم کنار که چی رخ بده؟ موافقت قطعیه رخ بده. خب این نظر مشهوره. حالا در همین تیکه هم گفتیم مشهور خودشون نظرات مختلفی شدن که علم اجمالی علیت تامه داره، یعنی شارع نمیتونه اصلا ترخیص بده در اطراف علم اجمالی، یا علم اجمالی اقتضا داره، یعنی شارع میتونه ترخیص بده ولی ترخیص نداده، میتونه بده ولی ترخیص، نتیجهش یکی میشه که بالاخره علم اجمالی منجد تامه، یعنی موافقت قطعیش واجبه و مخالفت قطعیش چیه؟ حرامه. خب این بحثی بود که مطرح کردیم، گفتیم حالا تحقیق بحث در علم اجمالی اینه که ما جهات متعددی رو مطرح بکنیم که این جهات که مطرح بشه انشالله بعد نتیجه گیری و نظر برگزیدمون مشخص میشه. جهت اول که نوعاً در کتب اصولی به اصطلاح متداول این جهت اول مطرح نشده، از لابلای کلمات اصولیون میتونیم اینو جمع‌بندی بکنیم، اینه که اصلا حقیقت و ماهیت علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی ماهیتش چیه؟ حقیقتش چیه؟ ما به چی علم پیدا میکنیم در علم اجمالی؟ خب یکم بحث فلسفی هم هستش. حالا ما برای این که گفتیم که در لابلای کلمات این بحث مطرح شده، ما اینجا کل بحثش رو در جهت اول مطرح میکنیم، کل اقوالی که وجود داره رو بیان میکنیم که حالا باش آشنا باشین، برچم نظر برگزیده رو عرضم بدون شما که انتخاب میکنیم. خب حقیقت و ماهیت علم اجمالی چیه؟ و کلا ما در فلسفه در بدایه نهایه نخوندیم علم به چی تعلق میگیره، علم چیه و به چی تعلق میگیره. ما خوندیم میگن علم صفت و نفسانیه، علم یک کیف نفسانیه، پس علم جاش کجایه؟ توی ذهنه. خب معلوم جاش کجایه؟ هر علمی یه معلوم میخواد دیگه. علم به اصطلاح صفت حقیقیه ذات الاضافه، علم همیشه متعلق میخواد، علم بلا معلوم نداریم، علم معلوم میخواد. معلوم علم کجایه؟ من میگم من علم دارم، علم دارم که کتاب هست، علم دارم این کاغذ رو میده، علم دارم که الان روزه، علم دارم که الان ساعت دهه. معلوم من کجایه؟ خارجه، تو عالم خارجه، یا معلوم من توی همون ذهنمه؟ میگن نه، علم معلومش باید همون تو ذهن باشه، یعنی معلوم به ذات، معلوم اولیه چیه؟ همون صورت ذهنیه هست. پس ما به هر چیزی که علم داریم، به چی علم داریم؟ به اون صورتی که در ذهنمون هست، منتها اون صورت حاکی از چیه؟ حاکی از خارجه. به اصطلاح اهل معقول اینطوری میگن، میگن معلوم به ذات و معلوم بالعرض. همیشه علوم ما معلوم به ذاتش چیه؟ صور ذهنیه هست. معلومه بالعرضش چیه؟ عالم خارج هست. چون من مستقیما نمیتونم علم من تعلق بگیره به خارج، چون علم من توی صورت ذهنیه هست، علم من کیف نفسانی من هست، مستقیم نمیتونه با خارج ارتباط برقرار بکنه. پس علم دائما تعلق میگیره به صورتی که حاکی از خارجه، لذا معلومه به ذات ما و معلوم اولیه ما همیشه صوره، منتها معلومه بالعرضامون چیه؟ عالم خارجه، صورت ذهنیه‌ای که حکایت میکنه از عالم چی؟ خارج. پس هر علمی معلوم میخواد، معلوم اولیه و به ذات ما همون صور ذهنیه ما هست، و معلومه بالعرض ما ثوبل دهنیه میخواد ما رو با خارج ارتباط برقرار میکنه، کاشف و حاکی از چی؟ خارج. حالا علم تفصیلی، من علم تفصیلی دارم که این کتاب روی میده، یعنی علم من تعلق گرفته به صورت کتابی که روی میز هست و هیچ ابهام و جهل و شکی هم درش وجود نداره. میگن در علم تفصیلی علم ما تعلق میگیره به همون فرد متعین معلوم جزئی خارج. علم من تعلق گرفته به همین کتاب خارجی، منتها صورت این کتاب در ذهن من آمده، صورت کتاب خارجی. پس در علم تفصیلی متعلق علم همیشه چیه؟ فرد معلوم خارجی، که فرد معلوم خارجی حالا صورتش، منتها ما التفات نداریم دیگه، به اصطلاح اینم اگه آتون باشه میخونیم دیگه، اینقدر این کار سریع صورت میگیره انگار من خیال میکنم من علم دارم به همیشه یه خارجی، در حالی که در حقیقت اول علم پیدا میکنم به اون صورتی که از این شی خارجی در ذهنم میاد، منتها ما چون التفات نداریم به همون خارج انگار ما مستقیما ارتباط برقرار میکنیم. حالا سوالی که اصولی ها مطرح کرده اینه که در علم اجمالی حقیقتش چیه؟ متعلق علم اجمالی چیه؟ من میگم علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا کاسه مدرسه، علمم در حقیقت به چی تعلق گرفته؟ علم اجمالی دارم که نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجبه. علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا لباس نجف شد. در علم اجمالی علمم به چی تعلق گرفته؟ به فرد خارج، که خارج که نمیدونم کدوم یکی نجفه. اگه من علم تفصیلی داشته باشم که این کاسه شرابه، خب علمم تعلق گرفته به همین کاسه شراب خارج. علم تفصیلی دارم که این لباس نجفه، علمم تعلق گرفته به همین نجاست لباس خاص خارج. علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا لباس نجفه. اینجا متعلق علم من چیه؟ علمم به چی تعلق گرفته؟ میگه در علم اجمالی هم علم داریم هم جهل داریم. خب جهل مشخصه به چی داره؟ یعنی جهل متعلق گرفته به کاسه اول نمیدونم، کاسه دوم نمیدونم. علم به چی تعلق گرفته؟ به چی علم داری؟ میگه به خدا قسم من علم دارم. خب به چی علم داری؟ اگر نمیدونم که این کاسه پاکه یا نجسه، اصلا علم ندارم، جهل، شک بدبین. ولی علم دارم که یکی از این دو تا کاسه نجسه. خب سوال، به چی علم داری شما الان؟ به نجاست کاسه اول علم داری؟ نه. به نجاست کاسه دوم علم داری؟ نه. خب غیر از کاسه اول دوم که چیزی نیستش دیگه. پس شما میگه من علم دارم، میگم به چی علم داری شما؟ خب اینجا سه تا مسلک بین علما وجود داره. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه به مناسبت در بحث واجب تخییری اونجا مطرح کرده، میگه علم اجمالی ما به فرد مردد، یعنی ما در خارج یک فرد معین داریم، یه فرد مردد داریم. فرد معین که میشه همون کاسه اولی میدونم نجسه، میشه فرد معین. فرد مردد نمیدونم کاسه اولی نجسه یا کاسه دومی نجسه. علم دارم که یکی از دوتا کاسه ها نجسه. خب کدوم کاسه؟ فرد مردد. میگه تو علم تعلق گرفته به فرد، یعنی چی؟ یعنی یک کاسه، یک فرد، یک ظرف نجسه، منتها اون ظرف مردد بین یک و دو هست. در قبال نظریه دوم که نظریه مشهوره، میگن علم اجمالی تعلق میگیره به جامع، به عنوان جامع احد هما. شما در علم اجمالی، علم اجمالی داره که یکی از دو تا کاسه ها نجسه، علم تعلق میگیره به جامع، جامع احد هما. یعنی شما علم داری به نجاست چی؟ احد هما. فرقش با اولی چیه؟ قول اول عنوان جامع جاش تو ذهنه، یعنی من علم دارم به نجاست عنوان احد هما، علم تعلق گرفته به عنوان اعتباری احد هما. اما نظریه اول میگه علم تعلق میگیره به فرد خارجی، منتها فرد خارجی که مردد بین یک و دوه. پس اولی میگه علم اجمالی ما تعلق میگیره به فرد، فرد جاش کجایه؟ خارجه، منتها در خارج فرد معین داریم، فرد مردد داریم. علم اجمالی تعلق میگیره به فرد مردد. پس علم تفصیلی چی؟ علم تفصیلی تعلق میگیره به فرد معین، علم اجمالی تعلق میگیره به فرد مردد. پس تفاوتش با نظریه جامع چی؟ میگه شما و در علم اجمالی علم داری به عنوان احد هما، اصلا با خارج علم نداری، چون خارج اونی که در خارج معین، شما که برای در خارج معین نیست. پس شما میتونی بگی من علم دارم که احد هما، احد هما نجفه.
تو نظریه جامعه ما میگیم انبان احد و هما نجسه، تو نظریه فرد مردد میگه نه، یک فرد مردد در خارج. خب نمیگم کدومش، نمیگم نه اولی نه دوبوی، میگم انبان احد و هما نجسه، یکی از این دوتا در واقع نجسه. حالا این انبان احد و هما بعدا میگیم انبان مشیره، این اشاره داره به اون دوتا فرد خارجی، نه که انبان ذهنی تو خالی باشه، چون انبان ذهنی که نجس، احد و همای تو ذهن که نجس نیست، انبان احد و هما حالا مشیر آینه به اون دو فرد خارجی. حالا اونو تو توضیح انبان احد و هما میگیم. پس فعلا نظریه مرحوم آخون اینه که تعلق گرفته علم اجمالی به فرد مردد. یعنی چی این نظریه ایشون؟ یعنی اولا تعلق گرفته علم اجمالی به فرد، نه به جامعه، نه به انبان کلی، و اون فردم در خارجه، منتها فرد خارجی یا معین است یا مردد است. این نظریه مرحوم آخون. خب مرحوم آخون این بحث تو واجب تعیین یا تخییری مطرح کرده، اونجا هم یک توضیح بدیم. ایشون تو واجب گفته واجب یا تعیینی یا تخییری. واجب تعیینی مثلا نماز واجب شده، واجبی که واجب شده بر ما و بدلی نداره، نماز واجب تعیینی. اما خصال کفاره گفته واجب تخییری. واجب تخییری یعنی چی؟ یکی از این سه تا واجب شده، یا عتق یا اطعام یا روزه یا صوم، تو واجب تخییری. خب تو واجب تخییری که یکی از این سه تا واجب شده، واجب چیه در حقیقت؟ اونجا علما گفتن واجب احدها هست، یکی از این سه تا. مرحوم آخون اونجا گفته نه، در واجب تخییری واجب جامع نیست، واجب فرد مردده، یعنی یکی از این سه تا فرد که مردده بین یک و دو سه. پس اینو مرحوم آخون تو واجب تخییری گفته، گفته ما در قبال فرد معین که واجب تعیینی هست یه فرد مردد داریم، که فرد مردد متعلق جامعه چیه؟ وجوب تخییریه. پس وجوب تخییری تعلق میگیره به فرد مردد. پس مرحوم آخون ناظرین تو واجب تخییری عبارتش اینه، فلا وجه فی مثلهی، در مثل واجب تخییری ما نمیتونیم قائل بشیم که واجب چیه، احد و همای. پس در خلاف مشهور که میگن در واجب تخییری احد و هما واجب شده، ایشون گفته نه، احد و هما واجب نشده، لا به عینه مصداقا ولا مفهوم، نه احد و همای مفهومی نه احد و همای مصداقی، اصلا احد و هما واجب نیست، بلکه مگر این که برگردد به آن چیزی که ما گفتیم که اگر امر به احد هما بشود به ملاک اول، واجب در حقیقت هو الواحد است. واحد یعنی فرد، واجب در واجب تخییری چیه؟ فرده، منتها فردی که مردده بین یک و دوی، جامعه بین یک و دوی. پس اینجا عبارت مرحوم آخون رو بعد ایشون توضیح دادن که ایشون در واجب تخییری قائل به فرد مردده، گفته جامعه فرد واحده، که اون واحدی که بین این دوتا هست، جمع بین یک و دو هست، چون تصریح کرده ایشون گفته واجب تخییری به عنوان احد و هما تعلق نمیگیره. خب به عنوان احد و هما تعلق نمیگیره، بعد به چی تعلق میگیره؟ به فرد مردد. خب این نظریه مرحوم آخون رو تعبیر کردن به فرد مردد. پس مرحوم آخون
و احد و هما لا به این مصداقا، خارجی میشه.
ها احد و هما اونو تو احد و هما توضیح میدید، نه عنوان احد و همایی که تو ذهن باشه مفهومن، نه عنوان احد و همایی که بخواد مشیر باشه به مصادیق خارجی. اصلا ایشون میگه متعلق علم اجمالی عنوان احد و هما نیست، بلکه متعلق علم اجمالی فرده، منتها فردی که چیه؟ مردده، در خارج مردده. خب این حرفی که مرحوم آخون داده که فرد مردده، پس متعلق علم اجمالی چیه؟ فرد مردد. بعدیا دیگه هر کی اومده بر مرحوم آخون تاخته. چرا؟ چون یک چیز بحث معروفی هستش که تو اصول مطرح شده، میگم فرد مردد در خارج در ذهن هیچ جا وجود نداره. میگم ما تو خارج که فرد مردد نداریم، که هر چی در خارج هست چیه؟ فرد معین دیگه. ما در خارج، شما ببینید یکی شونه در خارج یک فرد مردد نه دیگه. چون میگن قاعده فلسفی میگن نخوندین اشی ما لم یتشخص لم یوجد، شی تا تشخص پیدا نکنه که موجود نمیشه. پس اگه شی در خارج موجود شده یعنی چی؟ یعنی متشخصه، یعنی چی؟ یعنی معین دیگه. پس میگن ما در خارج فرد مردد، شما هر چی بگی در خارج فرد معینه. شما میگی من علم دارم به نجاست یکی از دو تا کاسه، که این دو تا کاسه فرد مردده. خب میگیم فرد مردده کدوم کاسه؟ کاسه اول رو بگی که معین، کاسه دوم هم بگی که فرد معینه. ما یک کاسه سومی نداره که بهش بگیم فرد مردد. پس گفتن فرد مردد در هیچ وعایی نیست. اینو محقق اصفهانی دیگه آمده وارد میدان شده و مرحوم کمپانی دیگه فیلسوف بوده دیگه، گفته این حرف آخون اصلا قابل تعقل و تصور نیست، چون هر شیعی در هر وعایی بخواد موجود بشه متعین، چه در خارج، هر چی در خارج فرد معین. گفته تو ذهنم همینطوریه، چون ذهنم که وجود چی داریم ما، وجود تقسیم میکنم به وجود ذهنی و وجود خارجی، تو ذهنم هر چی بخواد موجود بشه باید تشخص پیدا بکنه تا موجود بشه. من نمیتونم بگم یک چیزی تو ذهنم وجود داره ولی مردد، اگر مردده یعنی وجود پیدا نکرده، اگر تشخص پیدا کرده یعنی معینه. پس ایشون گفته تشخص با تردید جور در، اگر تشخص پیدا کرده یک شی در خارج پس معین، اگر مردده یعنی هنوز تشخص پیدا نکرده. پس مرحوم محقق اصفهانی اینطوری عرضم بود شما فرموده، عبارت ایشون رو نگاه کنیم، ما مر مرارن، میگه ما مکرر گفتیم، ان المردد به ما هو مردد لا ثبوت له ذاتن و وجودن ماهیتن و هویتن فلا یعقل تقوم العلم الاجمالی به، اصلا مردد هیچ ثبوتی نداره، نه در خارج، نه ماهیت، نه تو ذهن، نه هویت، ما هیچ جا فرد مردد اصلا. لذا گفتن تو اصول هم که گاهی وقتا لابلای کلمات هی میگن فرد مردد، فرد مردد اصلا ماهیت خارجی، هر چی در خارج معین، هر چی هم تو ذهن معینه، پس فرد مردد هیچ جا تشخص نداره. ایشون بعد این قاعده رو پیاده کردن، از شی ما لم یتشخص لم یوجد، گفتن هر چی بخواد موجود بشه بعد چی پیدا کنه تشخص پیدا کنه، پس هر چیزی که در خارج موجود شده چی تردید، چون اگر تردید داشت که به وجود، اگر شی موجود شده چه در عالم ذهن چه در عالم خارج یعنی تشخص داره، تعین داره، مشخصه، پس تشخص با تردید با هم دیگه جمع، پس ما فرد مردد نداریم مثلا. چی مرحوم آخون میگه متعلق علم اجمالی فرده؟ آقای آخون در خارج به من فرد مردد رو نشون بده، در خارج هر چی هست یا ظرف اولیه که معینه یا ظرف دومیه که معین، در خارج ما فرد مردد نداریم، تو ذهنم ما فرد مردد، تو ذهن من هر صورتی که باشه بعد صورتم، اگر صورت در ذهن من شکل بگیره بعد مشخص و معین و واضح باشه، مردد باشه که اصلا در ذهن من چیزی ایجاد انعکاس پیدا نمیکنه. پس اشکال محقق اصفهانی اینه که ما فرد مردد نداریم. در منتقل اصول مرحوم آقای روحانی هم همین اشکال محقق اصفهانی رو توضیح و تفسیر بیشتری دادن. عبارت منتقل اصول اینه، ان الفرد المرد، ان الفرد المردد لا ثبوت له فی ای وعائه، فرد مردد اصلا هیچ جا ثبوت نداره، هیچ جا ایجاد نمیشه، نه در ذهن، نه در خارج، نه ماهیت که تو ذهن، نه هویت و تشخص که تو خارج. چرا؟ لأن کل شیء یفرض یکون معینه، شما هر چیزی رو که فرض بکنی که فرده معینه، چون در خارج بخواد فرد بشه باید تشخص پیدا کنه، در ذهن بخواد فرد بشه باید تشخص پیدا کنه، هر چیزی شما فرد بکنی معینه، هوهوه، نه مردد بین او و دیگری، اگر مردد باشه اصلا تشخص پیدا نمیکنه. ولا هو و او غیره و اذا کان الفرد المردد کذالک، اگر فرد مردد این چنینه که ما مردد داریم، تردید داریم، تشخص نداریم، پس اصلا فرد مردد قابل نیست که علم بهش، بلکه محال است که علم به چی تعلق بگیره، به فرد. چرا محاله؟ چون علم باید به چی تعلق بگیره؟ به یک چیز موجود. علم به معدوم که تعلق، فرد مردد معدومه. چرا؟ چون فرد مردد نه ما نه در خارج داریم نه در ذهن داریم، پس علم باید تعلق بگیره به یک چیزی که موجوده، چیزی که موجوده اگر در خارج فرد معین، اگر در ذهن باید فرد چی باشه؟ معین باشه. بعد مرحوم صاحب منتقل اصول یه جوابی داده، گفته مگر اینکه حرف آخوند رو توجیه بکنه. حرف آخوند رو چجوری توجیه بکنه؟ میگه آخوند که گفته فرد مردد مرادش مردد خارجی نیست، مرادش فرد مردد در خارج نیست، مرادش فرد مردد لد العالمه، لنا هست. تردید گفته کجای؟ عند العالمه، نه تردید در عالم خارجه. بله ما در خارج تردید، چون هر چی باشه در خارج فرد معین، فرد مردد که در خارج نداره. گفته تردید در خارج نیست، تردید نزد عالمه، در خارج معینه که ظرف اول نجفی یا ظرف دوم نجفه. من عالم برام تردید ایجاد شده که اولیه یا دومیه. پس فرد مردد آخون یعنی چی؟ نه فرد مردد در خارج که شما اشکال بکنید ما در خارج فرد مردد، نه، تردیدش کجای لدل عالم. عالم خبر نداره به خاطر یک جهل اجمالی که اون فردی که واقعا معینه در خارج ظرف اولیه یا ظرف دومیه. لدل عالمو که هم جاهلم هست دیگه، که علم اجمالی داره. یعنی من عالم گم کردم همین دیگه، هم میخوام بگم که اونم همینو میگن. پس مرحوم روحانی چی جواب داده؟ گفته فرد مردد در خارج وجودش تردید و ابهام، چون در عالم خارج یا در اول نجفه یا در دوم، پس در خارج اصلا ابهام و تردیدی وجود نداره. آن چیزی که گفته ابهام داره به لحاظ عالم و نزد عالمه، به لحاظ علم عالم تردید وجود داره. از جهت علم عالم برای من چون تردید وجود داره، لذا علم من قابل تطبیق هم بر ظرف اولی، هم قابل تطبیق بر ظرف نجاستی که تو ذهن من هست، هم میتونم به ظرف اولی تطبیق بشم، به ظرف در حالی که در خارج یا ظرف اول نجسه یا ظرف دوم. ولی چون من در علمم تردید دادم، تردید باعث شده که قابل انطباق بر اولی و دومی باشه. به تعبیر دیگه میگه مراد آخون از فرد مردد چیه؟ نه فرد مردد واقعی، چون در واقع و خارج ما مردد، مرادشون از فرد مردد، فرد مردد لنا هست. یعنی لدل عالم چیه؟ مردده. این بعد توجیهی که منتقل اصول کرده، عبارت منتقل رو نگاه کنیم. فإن متعلق العلم بالنحو الذي دعيناه فرد واقعي متعين في نفسه لا تردد في وجوده. پس در خارج متردد نداره. و انما تردد، پس کجای انما تردد؟ لدى العالم به فی انه ای شخصین، کدوم کیشه؟ فلم نلتزم ما به ثبوت مردد در خارج، ما قائل نشدیم به وجود فرد مردد در خارج که به ما اشکال بکنید، بل التزمنا به ثبوت تردد لدى العالم. عالم تردید درش وجود داره. چرا تردید وجود داره؟ لجهلهی به خصوصیت ممیزه. و هادو امر ممکن، این امر ممکنه بلا کلامه. ففرق بین تردد نزد عالم و تردد در واقع. و ایراد محقق اصفهانی ناشی شده از خلط تردید در واقع با تردید نزد عالم. و خلاصه قول اینه که مانعی وجود نداره در تعلق علم اجمالی به فرد مردد. به چه معنا؟ به این معنا که ان المعلوم بالاجمال امر متعین واقعی خارجی، ولی مردد بین طرفین او اکثر لدل عالم. این توجیه صاحب منتقای. بعدش هم ایشون اینطوری گفته، میخوان یک شبهی از دور میاد، یه شبهی داره از دور میاد، یه مردی داره میاد که من نمیدونم زیده یا عمره. اینجا چیه؟ میگه این فرد شبهی که داره از دور میاد در واقع مردده یا معینه؟ در واقع که تردید نیست، یا زیده یا عمره. تردید لدل من چون از دور دارم شبه میبینم، نمیدونم این شبهه زیده یا، پس تردید همیشه من نزد من عالمه و الا در واقع که یا زیده یا عمره. ایشون بعد شبیه به این مثال کرده و گفته که مرادم اینه. بعد یه عبارتی هم منتقل اصول از مرحوم آخون در بحث مطلق و مقید آورده به عنوان معید. گفته در بحث مطلق و مقید مرحوم آخون گفته که این عبارت آورده که نکره، اگر بگه جاءنی رجلان، یک کسی آمده، یک شخصی میگه جاءنی رجلان، این رجل که نکره به کار برده میگن نکره چیه؟ مبهمه. یعنی کی آمده؟ رجل، نمیدونم کی، زید عمرو بکر، نمیدونم، بهش میگم جاءنی رجل. ما وقتی نکره به کار میبریم، رجل رو در چه معنایی به کار بردیم؟ جنس رجل داره میاد یا نه فرد خارجی داره میاد؟ زید و عمرو بکر. میگه در نکره، اونجا این عبارتشون رو برده. گفت وقتی ما نکره به کار میبریم، این رجل اشاره داره به فرد معین فی الواقع، اما المجهول عند المخاطب، یعنی در واقع یک فرد داره میاد. جنس رجل، طبیعت رجل که نمیاد، ولی اون فرده چون نزد من مجهوله محتمل است انطباقش بر غیر واحدی از افراد رجل. پس جهل نزد کی؟ عالمه. تردید نزد چی؟ عالمه. خب این پس خلاصه توجیهی که شده برای حرف آخون. برای آخون چی گفت فرده؟ اشکال چی بود؟ فرد مردد در خارج وجود نداره. توجیه چی بود؟ مراد آخون از فرد مردد این نیستش که در واقع ما یک فرد مردد داریم، چون در خارج هرچی هست فرد معینه. مراد از مرحوم آخون که میگه فرد مردد، یعنی نه در واقع فرد معینیه، ولی من چون جاهلم در نزد من عالم تردید وجود داره و الا در خارج هیچ تردیدی وجود نداره. خب این توجیهی که کردن، ولی این توجیه هم مشهور نپذیرفتن. گفتن اولا خود مرحوم آخون تو رساله وقف جاهای دیگه کلماتی داره که با این توجیه جور در نمیاد که فرد مردد رو چوری معنا بکنیم به تردید نزد عالم. و ثانیا اشکال اصلی ما اینه که قبلش هم گفتیم تردید نزد عالم هم معنا نداره، همون علتی که آوردیم برای اینکه تردید در خارج معنا نداره، همون علت باعث میشه که بگیم تردید لدى العالم معنا نداره. چون عالم گفتیم کجا میخواد علم پیدا بکنه؟ در ذهن دیگه. معلومه به ذات کجای؟ معلومه به ذات هر علمی کجای؟ تو ذهن. خب ما همون علتی که گفتیم چی؟ از شی معلوم یا تشخص لم یوجد، در خارج یک شی بخواد موجود بشه بعد چی داشته باشه؟ تشخص داشته باشه. در ذهن مگر یک شیء بخواد موجود بشه، صورتی بخواد در ذهن من پدیدار بشه، باید تشخص داشته باشه. صورت مبهم که معنا نداره که. پس اگر عالم میخواد علم پیدا بکنه، بعد اون صورت ذهنیش هم چی باشه؟ فرد متعین متشخص باشه. پس معنا نداره که شما میگی تردید نزد عالم. تردید نزد عالم اینه عالم به چی علم پیدا کرده؟ به یک چیزی مبهم. اگر شیء مبهمه که علم بهش تعلق، علم اگر بخواد تعلق بگیره بعد به چی تعلق بگیره؟ به یک فرد معین مشخص مبین در ذهن. بعد همون علتی که آوردیم که فرد مردد در خارج نداریم، همون علت میگه فرد مردد در ذهنم. عالم اگر علم داره بعد به چه علم داشته باشه؟ به یک فرد معلومه بعد علم داشته باشه، و الا علم نیستش. پس و الا علم نیستش. پس نمیتونی شما بگی تردید لدى العالم. میگم اگر تردید لدى العالم هست پس علم نیست، چون اگر علم باشه بعد کجا باشه؟ معلومش باید در ذهن باشه. در ذهنم از چی باید تشخص پیدا بکنه تا عالم بهش چی پیدا بکنه؟ علم پیدا بکنه. لذا مشهور گفتن به نظر ما فرد مردد اصلا معقول نیست، نه در ذهن نه در خارج. پس متعلق علم اجمالی نمیتونه فرد مردد باشه، چون فرد مردد در هیچ وعایی وجود نداره. ما نه در خارج فرد مردد داریم به ما نشون بده، ما در خارج فرد مردد داریم، هر چی هست معین. در ذهنم اگر بخواد چیزی تشخص پیدا بکنه تو ذهن ما هم باید چی باشه؟ باید تشخص با ویژگی ها خصوصیات فردی مشخص باشه. ما در ذهن چیزی مبهم، اگر مبهم باشه یعنی ما علم نداریم در حقیقت.
خب اصلا ایشون هم میگه ایشون میگه در نظر باشه تعلق نداره
خب
جهتی به خصوصیت
ممیزه. خب همین
اون تشخص صورت گرفته تردید از ناحیه اون خصوصیت ممیزه.
خب همین تردد نزد عالم یعنی کجا تردد عالم؟
یعنی تشخص والا اون صورت ذهنی هست، مثلا بزنون وقال تشخص پیدا کرده در واقع تشکیل صورت داده دل پیدا کرده، اما اگر ممیزه قیمان
خب این همین
نظر
گیره، این همین باید میشه قول دوم بگیم، یعنی اون چیزی که در واقع
متعلقی
که معروف شده همین دیگه، یعنی اینا باید فرد مردد پس معنا نداره که بگیم عالم به چه علم پیدا کرده به فرد. پس بگو عالم علمش به اون چیزی که تو هیچ ابهامی نیست چیه؟ اونی که هیچ ابهامی درش وجود نداره عنوان احد همایه. یعنی من واقعا به عنوان احد هما علم دارم، عنوان احد هما هم درش ابهام و جهلی وجود. اما اگر بخوای علم رو به فرد بگیری، فرد اگر فرد که باید معین باشه، اگر فرد تردید داره که فرد نیست، پس باید به قول دوم انتخاب بکنیم که علم اجمالی تعلق گرفته به عنوان احد هما. این عنوان احد هما مولا دردش نمیره، چون اونی که من واقعا علم دارم احد هما یه دیگه، به این مقدار علم دارم، به مقدار احد هما علم دارم، به فرد خارجی علم ندارم. چون فرد خارجی اگه علم داشتم که تشخص و تعین پیدا میکرد، پس اینا همین باعث میشه که ما بیایم قول دوم بپذیریم. پس فرد مردد ما در خارج نداریم، در ذهنم اون چیزی که داریم اگر فرده باید چی باشه؟ معین باشه. اگر شما میگی من یک تردیدی برام وجود داره، اون تردید باعث همین میشه که بیا بگو مثلا به عنوان علم دارم، به افراد جهل دارم، اون میشه همون تردیده. تردیده کجایی؟ یعنی جهل به افراد. پس ما به افراد چی داریم؟ جهل. اونی که تو علم نه ما به خود این که خصوصیت خصوصیت نجاست تو فرد یکی من جهل، خصوصیت نجاست تو فرد دوی من جهل دارم. پس جهل ما به افراد، پس ما به افراد جهل داریم، ما علم نداریم. علم ما به جامعه که یه نجاستی وجود دارد، عنوان احد هما نجفه، این متعلق علم منه. من بیشتر از عنوان احد هما علم. پس علم رو نبریم رو فرد، چون اگر ببریم رو فرد میگیم آقا اونی که اگر فرده باید معین باشه، من به فرد معین که علم ندارم. اگر تردیده، تردید میشه در همون افراد، علم هم میشه به جامعه که اینا میشه نظریه دوم. رضا مرحوم شهیستد در بحوث وقتی میخوان قول مرحوم آخوند رو جمع بندی بکنن اینو میگن، میگن خلاصش اینطوریه: قد استشکل علیه المشهور، مشهور به نظریه فرد مردد اشکال کردن، گفتن ان هذا مستحیل، ما فرد مردد نداریم مثلا، لان الفرد مردد مستحیل هم خارجا هم ذهنا. به علاوه هذا اساس هذا البرهان انصرف المشهور عن هذا المسلک، مشهور از مسلک فرد مردد دیگه خارج شدن، روی برگردوندن، گفتن فرد مردد قابل تصور. اون تردید لدر عالم و اونایی که میگه اونا همون تو مسلک جامعه وجود داره که انشالله اونو فردا مفصل توضیح میدین. الحمدلله رب العالمین.